به دست ما میرسه و پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. ساعت 7:30 دقیقه است. بار دیگه با رویا کریمی مجد وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
درگیری ها میان حماس و اسرائیل در ساعت پایانی دوشنبه و صبح سه‌شنبه در نوار غزه ادامه یافت. بامداد سه‌شنبه در حملات موشکی اسرائیل به نوار غزه، ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون الاقصا وابسته به حماس هدف قرار گرفتند. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه خواستار آزادی خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران شد. جیسون رضاییان به همراه همسرش و دو نفر دیگر هفته گذشته در ایران بازداشت شدند. وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی از احضار سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت خبر داد. مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی حزب جبهه مشارکت از صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواست که دستور برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات اقتصادی دو برادرش را صادر کند. عفو بین‌الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌های جداگانه این نگرانی عمیق خود را از وضعیت نامشخص سبا آذرپیک روزنامه‌نگار زندانی اعلام کردند. دولت ایالات متحده روز دوشنبه گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد. رئیس کمیته آموزش عالی مجلس ایران حکم بورسیه 3700 نفر در دولت سابق را باطل و غیرقانونی و عضویت این افراد در هیئت علمی دانشگاه‌ها را برای کشور خطرآفرین خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مردم این کشور هشدار داد که عملیات نظامی در غزه به زودی پایان نخواهد گرفت و باید خود را برای جنگ طولانی مدت آماده کند. آقای حسین،
خیلی ممنون از شما رویا. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 ابتدا در گزارشی نگاهی داریم به تحلیل خبرگزاری رویترز درباره رقابت ایران و آمریکا بر سر فروش نفت سبک به کشورهای آسیایی. سپس در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی میندازیم به موضوعهای هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های ایران. پس از اون فرج سرکوهی از فرهنگ و هنر برای ما خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی به بررسی موضوع رقابت آمریکا و ایران برای فروش نفت سبک به کشورهای آسیایی پرداخته. در این گزارش گفته شده که شرکت‌های نفتی آمریکا که پس از دهه‌ها توانستند مجوز صادرات نفت سبک مازاد خود را به دست آورند، برای فروش نفت به چین با ایران رقابت می‌کنند. اما ایران نفت خود را به قیمت پایین‌تر و با قراردادهای درازمدت‌تر به چین صادر می‌کند و شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند با این قیمت‌ها رقابت کنند. جمشید زند.
ایران که صادرات نفت خامش به خاطر تحریم‌های غرب به شدت کاهش یافته، به بزرگترین مصرف کننده نفت جهان چین میانات گازی با کیفیت بالا و قیمت ارزان صادر می‌کند که به گزارش خبرگزاری رویترز این موضوع عرصه را برای رقابت میانات گازی آمریکا در بازارهای آسیایی تنگ کرده است. میانات گازی نوعی نفت خام فوق سبک است که از میادین گازی تولید می شود و از دیگر انواع نفت با کیفیت تر و گرانتر است. ظرفیت تولید میانات گازی ایران کمی بیش از 400,000 بشکه در روز است. در گزارش رویترز آمده است در حالی که کره جنوبی و ژاپن مایل به خرید نفت فوق سبک آمریکا هستند، چین قبلا قراردادهای خرید یک ساله میانات گازی مورد نیازش را با ایران امضا کرده و انتظار نمی‌رود حتی میانات گازی آمریکا را در قالب قراردادهای کوتاه مدت وارد کند. آمریکا که تولید نامتعارف نفت فوق سبک از سنگ‌های روسی را افزایش می‌دهد، برای رقابت با ایران در فروش آن با تنگناهای کیفیتی و قانونی مواجه است. موضوعی که به نوشته رویترز حتی چشمانداز فروش میانات گازی آمریکا به دیگر مشتریان نفتی آسیایی را در حاله ای از تردید قرار داده است. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی پیش از این اعلام کرده بود که بنابر پیش‌بینی های این نهاد، ایالات متحده در سال 2017 میلادی با پشت سر گذاشتن عربستان سعودی به بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان تبدیل خواهد شد. به گزارش رویترز در سالهای اخیر با بهبود فناوری تولید گاز از لایه‌های روسی حاوی گاز موسوم به گاز شله، تحول جدیدی در بازار انرژی به وجود آمده است. آمریکا از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز شله در جهان است و بهره برداری از این منابع در کانادا، استرالیا، اروپا و آسیا نیز در حال توسعه است. در این بین به گزارش رویترز، ایران نفت فوق سبک و با کیفیت بالای خود را 5 دلار زیر قیمت دبی و 8 دلار زیر قیمت میانات گازی قطر می فروشد. جمهوری اسلامی بخش بزرگی از میانات گازی خود را از میدان پارس جنوبی تولید می کند، میدانی که با قطر مشترک است و این کشور توانسته با استفاده از سهم خود در میدان پارس جنوبی روزانه 450 هزار بشکه میانات گازی به کشورهای آسیایی صادر کند.
همچنان که پیش از این هم گفتیم روزنامه ها تعطیله، اما شهرام رفیع‌زاده امروز با ما هست برای نگاهی به هفته نامه ها و ماه نامه ها. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، هفته نامه مثلث با چاپ عکسی از محمد جواد ظریف به مذاکرات هسته‌ای وین پرداخته.
بله، هفته نامه مثلث در این شماره گزارش های اختصاصی و یادداشت هایی داره درباره اینکه چرا امضای توافق جامعه هسته‌ای به تأخیر افتاد و همچنین که این موضوع تلاش کرده به این موضوع پاسخ بده، به این پرسش پاسخ بده که تفاهم وین چه تفاوتی میتونه با توافق ژنو داشته باشه در نهایت، و البته بخش های دیگری هم هفته نامه مثلث داره، از جمله گفتگو با رضا عطاران کارگردان و بازیگر سینمای ایران، و یک گزارش هم داره درباره انقلاب در شبکه‌های اجتماعی علیه حمله اسرائیل به غزه.
اگر بخوایم بیشتر درباره سخنرانی ناصر تقوایی بدونیم، باید به سراغ ماهنامه مشق آفتاب بریم.
بله، همینطور هست. ماهنامه مشق آفتاب در شماره تازه خودش روی جلد عکسی از آقای ناصر تقوایی منتشر کرده، کارگردان سرشناس سینمای ایران و البته از داستان نویسان برجسته ایرانی، که آقای تقوایی در این شماره مشق آفتاب متن سخنرانی ایشون منتشر شده در مراسم بزرگداشتی که در اواخر خرداد ماه در خانه هنرمندان برای آقای تقوایی برگزار شد. آقای تقوایی در این سخنرانی تأکید کرده که تا زمانی که سانسور واژگانی اعمال بشه و وجود داشته باشه من کار نمی کنم. چند نفر دیگر از چهره‌های فرهنگی و هنری هم سخنرانی داشتن در این مراسم، از جمله آقای مسعود کیمیایی، آقای امیرعلی نجومیان و همچنین سعید پورسمیلی.
ماهنامه سرزمین من روایت وقایع مشروطه خواهی ایرانیان رو منتشر کرده آقای رفیع‌زاده.
بله، همینطور از سرزمین من در شماره 58 خودش روی جلد عکسی از ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی، از چهره های سرشناس و مبارز جنبش مشروط طلبی ایرانیان رو منتشر کرده و بعد از 108 سال پرونده ای منتشر کرده درباره این که حالا از نظر این ماهنامه در جریان جنبش مشروطه چه رویدادهایی مؤثر بوده. تأکید کرده سرزمین من که دو خواسته اصلی جنبش مشروطه، یکی عدالت‌خانه بوده و دیگری هم مجلس شورای ملی، اما بخش های دیگری هم سرزمین من در این شماره داره، از جمله یکی از بخشاش راهنمای سفر هست که بسیار راهنمای کاربردی هست و در این شماره یک راهنما منتشر کرده درباره سفر به شهرستان گالیکش در استان گلستان، یک راهنما منتشر کرده درباره سفر به آبشار سفید در استان لرستان، 17 سفرنامه آقای اسخر عبداللهی که از چهره‌های سرشناس داستان نویسی ایران هست، این بار به هرمزگان، استان هرمزگان اختصاص داره و سفر ایشون به بندر لنگه، و البته بخش‌های دیگری هم داره. یک بخش داره درباره باستانشناسی و تمدن باستانی ایرانیان در ایلام.
از هفته نامه تماشاگران امروز هم مطالبی انتخاب کردید.
بله، هفته نامه تماشاگران امروز در شماره هفته گذشته خودش یک گفتگو داشت با آقای عبدالرضا هلالی که مداح هست ایشون در روی جلد عکس ایشون رو هم منتشر کرده و ایشون گفته که شاهین نجفی یکی از خوانندگان ایرانی که در خارج از ایران به سر میبره ابلیس است و به زودی ایشون گفته آتشی که خودش برپا کرده و شیطانی هست خواهد سوخت. عکس دیگری که روی جلد تماشاگران امروز منتشر شده مجتبی جباری هست از چهره‌های سرشناس فوتبال ایران که در این گفتگو گفته من با سینمایی ها راحت ترم.
و هفته نامه چلچراغ که گزارش مفصلی داره درباره شماره 8 تیم ملی فوتبال ایران علی کریمی.
بله، هفته نامه چلچراغ در شماره اخیر عکسی طرحی از علی کریمی رو از پیرهن ایشون رو در روی جلد خودش منتشر کرده به مناسبت خداحافظی این فوتبالیست از فوتبال ایران و از او به عنوان یاور همیشه مؤمن یاد کرده. یک پرونده هم هفته نامه چلچراغ داره درباره زندگی واقعی بدون اپلیکیشن های مجازی و البته یک گفتگو هم با سیامک گلشیری، داستان‌نویسی که در چند سال گذشته از جمله کارهایی که منتشر کرده یک پنجگانه هست، پنج رمان هست درباره با عنوان خوناشام تهران عنوان کلی، اما شماره اخیر یعنی پنجمین جلد این کتاب شب شکار هست که این گفتگو به همین کتاب اختصاص.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و به اونا صبح خیر میگم.
آقای سرکویی، موسیقی ردیف یا موسیقی سنتی تنها نوع موسیقی ایرانی نیست، موسیقی محلی و موسیقی فولکلور ایران نیز بسیار غنی است. برخی آهنگسازان و از جمله برخی موسیقیدانان که برای فیلم‌ها موسیقی ساختند از موسیقی محلی متنوع ایران برای ساختن آثار خود بهره گرفتند. موسیقی نمایش ترانه‌های محلی یا موسیقی نمایش ترانه‌های محلی که از امروز به صحنه خواهد رفت از همین روند الهام گرفته. در این مورد می‌خواستم از شما بپرسم.
بله، موسیقی نمایش ترانه های محلی که در واقع یک نمایش هست که میتونیم بگیم تا حدودی موزیکال هم هست، حالا اسمشو گذاشتن موسیقی نمایش، نمایش رو محمد رحمانیان نوشته و خودش کارگردانی میکنه، از امروز در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. داستان این نمایش از سوی داستان جالبی هست، داستان یک آهنگساز ایرانی هست که در نیویورک در آمریکا زندگی میکنه و بعد حالا میخواد دکترا بنویسه و موضوع دکترای او در پژوهشی است درباره موسیقی فیلم هایی که با حال و هوای بومی یا به گفته همطور که شما گفتین با الهام از موسیقی ها موسیقی محلی ساخته شدن، یعنی موسیقی دانان این فیلم ها موسیقی این فیلم ها رو الهام گرفتن از موسیقی نواحی مختلف ایران. حالا این آقا میاد اینجا که این پایان نامه رو بنویسه و اما برای خودش یک اتفاقی میفته در نمایش و اون این هستش که وقتی با گونه های مختلف موسیقی محلی آشنا میشه با رنج ها و درد های هم مردم منطقه های مختلف ایران آشنا میشه و در واقع مردم دردها و رنجهای خودشون رو میگن. 8 نوازنده در این نمایش شرکت داره، 12 بازیگر هست، آقای عبدالجبار کاکایی و محمد علی بهمنی بخش تعدادی از ترانه ها رو ساختن و علی زنده‌وکیلی خواننده است در این نمایش و سامان احتشامی هم یکی از این نوازندگان. همونطور که گفتم 5 زن و 5 مرد قرار است که ابتدا درباره موسیقی فیلم ها حرف بزنن که در نواحی مختلف ایران اما در واقع دردها و رنج های منطقه سخن میگم. البته این توضیح رو هم بدم که امشب که اولین اجرای او خواهد اجرای نمایش خواهد بود، گروه کر و نوازندگان نابینای گل رز هم مهمان ویژه این نمایش هستند.
آقای سرکویی، در این نمایش از موسیقی چه فیلم هایی بهره گرفته شده و داستان نمایش در کدام نواحی ایران رخ میده؟
بله، 9 فیلم از موسیقی 9 فیلم استفاده شده، بهره گرفته شده. به قول شما یکی فیلم ناخدا خورشید که ناصر تقوایی ساخته و موسیقیش رو فریدون ناصری ساخته و این بیشتر موسیقی استان هرمزگان هستش. فیلم مادیان به کارگردانی علی ژکان که شریف لطفی موسیقیش رو ساخته و موسیقی استان مازندران رو بازتاب میکنه. فیلم بمانی داریش مهجویی که محمد رضا درویشی موسیقیش رو ساخته و موسیقی استان ایلام در اون منعکس شده. داشاکل مسعود کیمیایی که اسفندیار منفردزاده موسیقیش رو ساخته و بیشتر ملودی های استان فارس در او بهره از در موسیقی این فیلم بهره گرفته شده. فیلم قطعه ناتمام به کارگردانی مازیار میری که محمد رضا درویشی موسیقیش رو ساخته و موسیقی استان خراسان رو منعکس میکنه، فیلم شیر سنگی جعفری جوزانی که فریدون شهبازیان موسیقیش رو ساخته و موسیقی استان چهار محال بختیاری رو میگه. فیلم بدوک مجیدی که موسیقیش رو محمد رضا علی قلی ساخته، موسیقی استان سیستان و بلوچستان هست و باشو غریبه کوچیک بهرام بیضایی که موسیقیش ترکیبی هست به انتخاب خود بیضایی، و اتوبوس یدالله صمدی که بابک بیات موسیقیش رو ساخته که موسیقی استان آذربایجان غربی است. این رو هم بگم که از بعضی سازهای محلی مثل نیمبان، دوتار خراسانی، قیچک و سرنا استفاده میشه در این نمایش و محل لوکیشن این نمایش یا اون به محلهایی که داستان نمایش در اون رخ میده همه استانهای ایران هستند، یعنی از مازندران شروع میشه تا بندرعباس.
یک خبر کوتاه هم برای ما دارید درباره ششمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران.
بله، این سمپوزیوم در شهریور ماه با سنگ با مجسمه‌های سنگی خواهد بود در چند بخش، بخش دانشجویی، بخش هنرمندان ایرانی و بخش هنرمندان خارجی که وقتی برگزار شد بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
خب نوبت خوندن چند تا پیامک رسیده. نخست پیامک یک شنونده که برای ما نوشته شما کلک و دروغگو هستید، برخی پیامک های بی نقص را سانسور می کنید یا اصلا نمی خوانید. امضا یک ایرانی. برزشون این شنونده و بیننده گرامی برسونم که بدون شک اگر پیامکی خوانده نمی شه یا نقص دریافتی داره، یعنی نوشته ها تو هم هست، کلمات به هم چسبیده است و واقعا جدا کردنش اصلا به خود پیامک لطمه میزنه، یا اینکه در برگیرنده سخنانی است که شایسته نیست که از رادیو فردا اونا رو بخونیم. در نتیجه ایشون که خودش میدونه کی هست، اگر پیامکی برای ما بفرسته و درست به دستمون برسه حتما اونو خواهیم خون بدونه اینکه به قول ایشون سانسور کرده باشیم. شنونده دیگری برای ما نوشته یکی از اعیاد مهم مسلمانان بدون شک عید سعید عید فطر است. پاسخ دهند در فاصله عرض یک رودخانه عید فطر در عراق یک روز زودتر از هممرزی های ایرانیش. این جوک های حقیقی و شوخی بماند. مقلد مرجع سیستانی در هر کشوری باشد با به قول ایشون با فتوای ایشان روزه را شروع می کند. هر مرجعی می خواهد پاسخ دهد. حتی آقای خامنه ای وقتی دیروز را عید فطر می داند چگونه تفسیر شرعی می شود. این نظر ایشون هست، در حالی که می دونیم که در ایران عید فطر روز سه شنبه است، یعنی امروز. شنونده یه دیگری نوشته آقای روحانی نشان داد که نه اصلاح طلب است و نه اعتدال گرا، بلکه خواست با این الفاظ مردم را فریب دهد. به گفته ایشون روحانی یک اصولگرای تندرو است. امضا یک ایرانی. بار دیگه یادآوری میکنیم شماره تلفن های پیامکگیر رادیو فردا رو که اگر چنانچه تا این لحظه نتونستیم پیامک های شما رو بخونیم، در فاصله بین 8 تا 8 و نیم در بخش رادیویی صبحانه با خبر اونها رو حتما خواهیم خوند. 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. پیامک‌های رو خوندیم که در برگیرنده نظرات مختلفی بود. همونطوری که میدونید نظراتی که از طریق پیام تلفنی یا پیامک از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا یا هیئت تحریریه رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد رسالتش این هست که نظرهای گوناگون رو پخش بکنه با بی‌طرفی کامل، بجز مواردی که سخنان و واژه‌های خارج از تربیت انسانی ممکنه درش وجود داشته باشه. به هر حال بردیا افشین منتظرمونه، اگر اشتباه نکرده باشم. بریم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه خواهد گفت.
سلام، سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم. دوشنبه‌ها اولین روز کاری هفته در این کشور و در همین روزه که میشه تازه اغلب چیزها رو در بازارها پیدا کرد، از جمله جدیدترین‌های صنعت موسیقی مثل آلبوم‌ها و تک آهنگ‌ها. من هم در همین روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا زیر و رو میکنم و از بین این تازه ها چند تایی رو انتخاب میکنم که امروز با هم در این برنامه به اونها گوش بدیم. امروز رو با آلبومی شروع می کنم که خیلی ها انتظار انتشارش رو می کشیدن. خیلی از طرفداران جدی و پراپا قرص موسیقی. آلبومی از یک چهره نامدار که در تمجید از یکی از چهره های اسطوره و درگذشته منتشر کرده. آلبومی از اریک کلپتون برای جی جی کیل. این آهنگی به اسم من رو نسیم صدا کنید، آهنگ آغازین آلبومی به اسم نسیم، آلبومی در تمجید از جی جی کیل، آخرین اثر منتشر شده از اریک کلپتون، هنرمند مطرح و سرشناس و قدیمی. اریک کلپتون 49 ساله این آلبوم رو تقدیم کرده به جی جی کیل، آهنگساز و موزیسیانی که درست سال گذشته در همین روزها در 74 سالگی درگذشت. جی جی کیل هنرمندی تأثیرگذار و صاحب سبک بود. آثار این هنرمند آمریکایی رو هنرمندان بسیاری از جمله خود اریک کلپتون بازسازی کردند. کلپتون انگلیسی همواره از جی جی کیل تمجید کرده و در یکی از آخرین مصاحبه‌هاش این هنرمند رو راهنماش معرفی کرده. هنرمندی که مثل یک مشعل کمک کرده که راهش رو در تاریکی پیدا کنه. در این آلبوم تقدیمی به جی جی کیل هنرمندان مطرح دیگه‌ای اریک کلپتون رو همراهی کردند، کسانی مثل تام پتی، مارک نافلر، جان میر و ویلی نلسون. در این هفته تنها از چهره های قدیمی و سرشناس اریک کلپتون نبوده که اثری تازه رو منتشر کرده. تام پتی و گروه هارت بریکرز جدیدترین اثرشون رو منتشر کردن، 13th آلبوم استودیوی این گروه، آلبومی به اسم هیپنوتیک آی یا چشمانی خواباور. گروه تام پتی و هارت بریکرز 3 روی این آلبوم کار کرده بودن. آخرین آلبوم این گروه 4 پیش منتشر شده بود. تام پتی و هارت بریکرز گروهیه که در میانه های دهه 70 میلادی شکل گرفته و شاید معروفترین چهره این گروه خود تام پتی باشه، خواننده و آهنگساز اصلی گروه و نوازنده گیتار که خودش از جمله چهره های موفق و مطرح موسیقی راک آمریکاییه. خود تام پتی به تنهایی آلبوم های موفقی رو هم منتشر کرده، از جمله اونها آلبومیست بسیار درخشان به اسم فول مون فیور که در اون چهره های برجسته‌ای چون روی اوربیسن، جورج هریسن و باب دیلن تام پتی رو همراهی کردند، آلبومی که در انتهای دهه 80 میلادی منتشر شده بود. آهنگیست تازه از پدیده این روزهای موسیقی بریتانیا، آهنگی به اسم شایعه از کلوی هال، خواننده و آهنگساز 19 ساله بریتانیایی. او یکی از نامزدهای دریافت جایزه بهترین صدای سال 2014 بی بی سی بود، جایزه‌ای که همواره به استعدادهای آینده دار اهدا میشه. کلوی هال تا به حال چند تک آهنگ منتشر کرده و انتظار میره تا یکی دو ماه دیگه اولین آلبومش رو به بازار بده. در آخر به تک آهنگی تازه از پیکسیلات گوش میدیم، آهنگی به اسم مرا زمین بگذار. پیکسیلات یک خواننده و آهنگساز 23 ساله انگلیسی، البته تجربه هنرپیشگی رو هم داره و قراره که تا دوشنبه دیگه سومین آلبوم استودیویش رو به بازار بده. او 5 سال پیش چند تک آهنگ منتشر کرده بود و با همون تک آهنگ ها بود که معروف شد. حالا این هنرمند موسیقی پاپ و موسیقی رقصی امیدواره که با سومین آلبومش بتونه موفقیت‌های قبلیش رو تکرار کنه. ما با هم به تک آهنگ جدید پیکسیلات گوش میدیم که دیروز به بازار اومده در آستانه انتشار سومین آلبوم این هنرمند 23 ساله، آهنگ Lay Me Down.
برای بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما همچنان با ما میتونید بمانید از طریق رادیو، چرا که برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. ساعت 8 بامداد در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه برای شما مطالبی داریم. با سپاس از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید در این بامداد روز سه‌شنبه هفته مرداد. پیش از پرداختن به ادامه مطالب بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. رویا کریمی که مسئولیت تهیه خبرها رو در طول شب به عهده داشته. با سلام مجدد به شما رویا.
یک بار دیگه سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی، به شنوندگان صبحانه با خبر و روز تعطیل خوبی رو در ایران براشون آرزو میکنم. درگیری ها میان حماس و اسرائیل در ساعات پایانی دوشنبه و صبح سه‌شنبه در نوار غزه ادامه داشت. مقامات غزه خبر دادند که منزل مسکونی اسماعیل هنیه از رهبران حماس بامداد سه‌شنبه مورد حمله موشکی اسرائیل قرار گرفته، اما این حمله هیچ تلفات جانی در بر نداشته است. در حالی که مقامات حماس میگویند بر اثر وقوع انفجاری در یک اردوگاه پناهندگان در خارج از شهر غزه 9 کودک کشته شدند، مقامات وزارت دفاع اسرائیل میگویند این حادثه در اثر اصابت یک موشک حماس به این اردوگاه رخ داده است. در سه هفته جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه دست کم 1072 فلسطینی کشته شده و بیش از 6000 تن زخمی شدند. در مقابل خبرها حاکیست 52 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی در اسرائیل کشته شدند. عفو بین‌الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌های جداگانه‌ای که روز دوشنبه منتشر شدند، نگرانی عمیق خود را از وضعیت نامشخص سبا آذرپیک روزنامه‌نگار زندانی اعلام کردند. بنابراین گزارش‌ها، سبا آذرپیک از 7 خرداد 1393 در بازداشت به سر می‌برد و هنوز محل بازداشت و نهاد بازداشت کننده وی به طور رسمی اعلام نشده است. عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشته است که عمیقاً نگران است که سبا آذرپیک در معرض شکنجه و رفتاری قرار داشته باشد. بنابر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارشگران بدون مرز، سبا آذرپیک در ارتباط با تهیه گزارش تحقیقی درباره رسانه‌های امنیتی هدایت و حمایت شده از سوی سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و به شدت تحت فشار قرار دارد. عفو بین‌الملل نیز در بیانیه خود خواستار آزادی بی‌قید و شرط سبا آذرپیک شده و خواستار دسترسی وی به وکیل و ملاقات منظم با اعضای خانواده شده است. بدین ترتیب اطمینان حاصل شود که او در معرض شکنجه و یا انواع دیگر آزار و اذیت قرار ندارد. دولت ایالات متحده روز دوشنبه گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن ارائه این گزارش، آزارهای ماموران دولتی و محدودیت‌های مذهبی در کشورهای مانند ایران، عربستان سعودی و سودان را بسیار شدید توصیف کرد. جان کری همچنین بر تشدید محدودیت‌ها در عرصه‌های گوناگون در ایران و از جمله درباره اقلیت‌های مذهبی مانند مسیحیان و بهائیان تأکید کرد. گزارش دولت آمریکا 44 صفحه را به نقض موارد متعددی از حقوق اولیه ایرانیان از جمله حق برخورداری از آزادی مذهبی اختصاص داده و به مواردی چون دستگیری‌های خودسرانه، وجود انبوه زندانیان سیاسی، دستگیری روزنامه‌نگاران، دخالت‌های عامدانه در امور شخصی و خصوصی، محدود کردن شدید آزادی‌های بیان و قلم و آزادی آکادمیک و برگزاری گردهمایی‌ها و آیین‌های مذهبی اشاره کرده است. وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی از احضار سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت خبر داد. به گزارش ایرنا، به گفته مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع شکات پرونده، این احضاریه پیشتر برای وی ارسال شده بود، اما مقرر شده سعید مرتضوی بعد از ماه رمضان تفهیم اتهام شود و به اتهامات پاسخ گوید. بنابراین گزارش، در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی که به قوه قضاییه ارسال شده، معاون اول رئیس جمهور سابق، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم و مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی به عنوان متخلف معرفی شدند. آقای حسین،
خیلی ممنون از شما رویا. در ادامه و تا ساعت 8 نخست در گزارشی به سخنان تازه دادستان کل کشور که درباره میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفته خواهیم پرداخت. سپس با مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگویی خواهیم داشت درباره اطلاعیه جدید این سازمان، گزارشی درباره انتقادهای تازه یک نماینده اصولگرای مجلس از دولت حسن روحانی خواهیم شنید، گزارشی درباره مشکلات مسیحیان عراق، سری به اوکراین میزنیم تا از خبرهایی از جنگ و ناامنی بگیریم و همچنین گزارشی درباره یک اثر نمایشی که در آلمان در حال اجراست. یک روز پس از آنکه غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفت دلیلی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز وجود ندارد، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای به دادستان کل کشور از این گفته‌های او انتقاد کرد. رضا جمالی.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 6 مرداد در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور با انتقاد از اظهارات او در مورد حصر رهبران جنبش سبز گفته‌های او را مغایر با قانون شرع و قانون اساسی دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری واکنش خود را در قالب یک نامه به آقای اژه‌ای بیان داشته است. او در بخشی از نامه خود آورده، اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر و نمی شود کسی به نظام انتقاد یا اعتراضی داشته باشد و آزاد باشد. این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نوشته است که حصر آنها نه با قانون اساسی و نه با شرع مقدس سازگار است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران روز یکشنبه 5 مرداد در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود که سرانه به گفته او فتنه جان مردم را به خطر انداختند و تا زمانی که توبه نکنند باید تاوان پس بدهند و رفع حصر آنها بی‌مورد است. فتنه واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات انتخابات سال 88 استفاده می‌کنند. علی مطهری بارها نسبت به ادامه حصر رهبران اعتراضات سال 88 اعتراض کرده و خواهان محاکمه همه طرف‌های درگیر در آن واقعه شده است. در همین ارتباط او در نامه خود به دادستان کل کشور نوشته است که برخی از مقامات عالی دولت گذشته جرمشان چه از نظر قانون شکنی و چه در حوادث سال 88 بزرگ است و آنها هم باید در حصر باشند. آقای مطهری با استناد به برخی از اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله اصل‌های 32، 36 و 37 بازداشت بدون محاکمه رهبران اعتراضات سال 88 را مغایر با این اصول دانسته است. همواره برخی از مسئولان جمهوری اسلامی شرط آزادی رهبران اعتراضات سال 88 را منوط به توبه آنها کردند. پیش از این نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست علی مطهری برای رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفته بود که با آنها ملاتفت کرده، چرا که اگر آنها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین تر خواهد بود.
رضا جمالی گزارش می‌داد. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه جمهوری اسلامی را بزرگترین زندان جهان برای زنان نامیده. در این اطلاعیه که روز دوشنبه 6 مرداد منتشر شد، از 10 زن روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای زندانی نام برده شده که 3 نفر از آنها تبعه کشورهای خارجی هستند. شیرین فامیلی در گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان سازمان گزارشگران بدون مرز، از او پرسیده اتهام این فعالان رسانه‌ای زن چیست؟ رضا معینی در پاریس.
در ایران 10 زندانی در از فعال رسانه‌ای زن زندانی هستند که به احکامی بین 6 تا 20 سال زندان محکوم شدند. اتهامات گوناگونی هست، ولی آنچه که به شکل مشخص می شود گفت و تأکید باید کرد، چند اتهام برای روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای مشترکه که در طی این سالها همواره این بوده: نشر اکاذیب برای تشویش اذهان، تبلیغ علیه نظام و عوانی و اجتماع برای برهم زدن نظم عمومی. این اتهاماتی بوده که به این مجموعه زده شده. در این تعدادی که در زندان هستن، این سوال رو باید از دستگاه قضایی پرسید که چرا در جهان در هیچ زندانی امروز 10 روزنامه‌نگار و وبنگار زن زندانی نیستند. در کوبا، در سوریه، در اتیوپی و در اریتره هر کدوم یک یا نهایتاً 2 زن زندانی هست. ایران تنها کشوریه که 10 فعال رسانه‌ای زن در آن زندانی هست.
آقای معینی، مرتب خبرهایی از وضعیت نامساعد زندانیان منتشر میشه. از وضعیت این زندانیان و فعالان رسانه‌ای زن چه اطلاعی در اختیار گزارشگران بدون مرز هست؟
از سال 88 به ویژه میشود گفت که وضعیت زندان‌ها تقریبا وضعیت مناسبی برای زندانیان نبوده. جمهوری اسلامی ایران برخلاف تعهدات بین‌المللیش، یعنی کمیته‌های بین‌المللی که در این رابطه امضا کرده، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و اعلامیه جهانی حقوق بشر نه تنها به میثاق‌های بین المللی، آنچه که در این اطلاعیه ما بران هم تاکید کردیم، برای قوانین ملی یعنی آیین‌نامه‌های زندان و دیگر آیین‌نامه‌ها در رابطه با سلامت زندانیان کمترین علاقه را نشون میدن. که ما پیشتر هم گفتیم زندانیان زن نیز جدا از زندانیان دیگر نیستند و این مجموعه هم در همان وضعیت به سر میبرند. به عنوان مثال در همین اطلاعیه ما از سبا آذرفکر صحبت کرده ایم که بنابر گفته خانوادهش از وضعیت سلامت خوبی بهره‌مند نیست.
چه تعداد از این زندانیان روزنامه نگار و وب نگار تبعی کشورهای خارجی هستند؟
تن از ده روزنامه‌نگار و وب‌نگار زن دارای ملیت خارجی هم هستند. خانم گویا صابری نژاد نیکبخت که ایشون از مهر ماه سال 90 در زندان به سر میبرند، توی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به 20 سال زندان محکوم شدند برای نوشتن یک نام بگم نظر و روی صفحه فیسبوک. ایشون تابعیت انگلیسی دارند در اصل و در مجموع به عنوان تبعه خارجی محسوب میشن که به ایران رفته بودند برای بازدید از خانوادهشون. خانم فریده شاهگولی و همچنین ایشون تبعه آلمان هستند که نسوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به 3 سال زندان محکوم شدن برای همین امر نوشتن تحلیل یا به هر صورت نظر یا خبر بر روی صفحه فیسبوک. و دو روزنامه‌نگاری که بازداشت شده بودن، از جمله خانم عکاس و خبرنگاری که در هفته گذشته سه‌شنبه گذشته همزمان با بازداشت خبرنگاران همکار واشنگتن پست و روزنامه انگلیسی زبان نشنال که در امارات متحده چاپ میشه، خانم یگانه صالحی، بازداشت شدند. و در میان 65 روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی در ایران 5 تبعه خارجی هستند.
رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز به پرسش‌های شیرین فامیلی از رادیو فردا پاسخ میداد. شنونده‌ای در واکنش به صحبتی که ما درباره پیامکاتون کردیم نوشته که آیا پخش کردن صدای زنی که تهدید میکند اگر دستم بهتون برسد میدونم باهاتون چیکار کنم شایسته است، اما انتقاد از دولت آمریکا و رادیو فردا که ابزار دولت آمریکاست و اشاره کردن به کودک کشی رژیم اسرائیل شایسته نیست. به عرضشون برسونم که اگر دقت کرده باشن در تمام بخش‌های خبری تمام رخدادهای جنگ در غزه با بی‌طرفی کامل پخش میشه و اشاره به آنچه که ایشون در پیامکشون عنوان کردن همیشه شده. و بازم ممنونیم ازشون. انتقاد از رادیو فردا هم هرگاه بشه ما با بدون شک استقبال میکنیم و اون انتقادها رو به عرضتون حتما خواهیم رسوند. ادامه گزارش ها. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و از اصولگرایان منتقد سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی بار دیگه در نامه‌ای به او تاکید کرد که در پرونده موسوم به 650 میلیون یورویی راندخاری انجام شده. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
پس از رأی دیوان محاسبات ایران درباره پرونده رانت 650 میلیون یورویی، احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای تهران در مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر گفت که از نظر او امتیاز ویژه دولت همان رانت است. این در حالی است که دیوان محاسبات ایران هفته گذشته راندخاری 650 میلیون یورویی را برای یک تاجر خاص وارد ندانسته بود، اما از آن به عنوان نوعی امتیاز ویژه و نقض ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یاد کرده بود. دادستان دیوان محاسبات در رأی خود آورده که این تصمیم دولت با توجه به ضرورت امر و احراز نشدن سوء نیت و نیز وارد نیامدن ضرر و زیان به بیت المال تنها مستحق تذکر و تعلیق شرکت متخلف است. احمد توکلی عصر یک شنبه در نامه‌ای به حسن روحانی یادآور شده که در نامه سوم آبان ماه سال گذشته خود نوشته بوده در حالی که ده‌ها کشتی حامل کالاهای اساسی برای گاه تا 10 ماه در بندر معطل تخصیص ارز بودند، تاجری که سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور داشته به طور استثنایی ارز سهل البصول و بسیار کم هزینه تر دریافت کرده است. آقای توکلی در نامه خود ادامه داده در حالی به 3 کشتی مربوط به این تاجر خاص امتیاز داده شده که حتی 1 کشتی از 14 کشتی تجار دیگر با بار یکسان و معطل در بندر مشمول این مرحمت دولت نشدند. آقای توکلی همچنین به حسن روحانی نوشته در تاریخ 19 آذر ماه سال گذشته نیز خبر داده که با یک تاجر خاص تفاهم‌نامه امضا شده که بر اساس آن او به طور استثنایی و با رانت امکان تخلیه، ترخیص، عرضه و فروش را پیش از تخصیص ارز پیدا کرده است. احمد توکلی در نامه به حسن روحانی نوشته که درباره رانت اول ما به تفاوت را از تاجر خاص مطالبه کنید و درباره رانت دوم چون آنچه که در تفاهم نامه آمده امری معقول و مفید به حال کشور است آن را تعمیم دهید تا از حالت امتیاز ویژه به یک فرد و تاجر خاص خارج شود و قانون هم نقض نشود. اشاره احمد توکلی به پرونده تاجری است که به گفته او سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور ایران دارد و تنها از طریق حذف جریمه تأخیر تخلیه، ندادن هزینه انبارداری و بازدهی گردش سرمایه به گفته او از رانت 650 میلیون یورویی بهره برده است. احمد توکلی میگوید امتیازی که به این وارد کننده خوراک دام و طیور داده شده به سایر وارد کنندگان داده نشده است، موضوعی که از نظر دادستان دیوان محاسبات ایران شامل زیان به بیت المال نشده و در حکم او تنها به تذکر و تعلیق یک ساله بسنده شده است.
بنیامین صدر گزارش میداد در حالی که شنونده ای نوشته از رادیو فردا خیلی تمجید کرده به اسم ابراهیم از نیشابور، شنونده‌های دیگری همینطوری که شنیدید انتقاد کرده بودند. شنونده ای هم نوشته خطاب به آقای خامنه ای گفته دروغگوهای شما مردم خصوصا نسل جوان را بدین بدبین کرده است. امضا یک ایرانی، ایشون گفته که از خدا بترسید. ادامه گزارش ها. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه همزمان با عید فطر در عراق از کشف جسد 12 مرد و 3 زن در بغداد خبر داد. دولت فرانسه همزمان اعلام کرده که به مسیحیان شمال عراق پناهندگی خواهد داد. الهه روانشاد.
روز دوشنبه همزمان با عید فطر در عراق پلیس 15 جسد از جمله 3 زن را در بغداد یافت که از طریق شلیک گلوله به سرشان به قتل رسیده بودند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که سردخانه‌های بغداد مملو از اجساد قربانیان قتل‌های فرقه‌ای است و آدمربایی نیز رو به افزایش است. رویترز گزارش می‌دهد که در این میان تلویزیون دولتی عراق در تلاشی بی‌وقفه در صدد قانع کردن شهروندان برای کمک به نوری‌المالکی نخست وزیر کشور است. رویترز می نویسد در پی از دست دادن تحقیرآمیز قدرت در بخش‌های زیادی از شمال عراق و تسلط شورشیان داعش بر آنها به جای دولت عراق، تلویزیون ملی کشور به پخش فیلم‌های میهن پرستانه پرداخته. سربازانی که در حال رژه رفتن هستند، تکاورانی که تا دندان مسلحند و خواننده و هنرپیشگانی که مردم را به پشتیبانی از دولت فرا می‌خوانند. رویترز می نویسد این حرکات نمایشی یادآور دوران صدام حسین است. دستگاه تبلیغ لغاتی او نیز 24 سال پیش اشغال کویت و یا جنگ 8 ساله با ایران را مثبت جلوه می‌دادند. رویترز می‌افزاید به جای اینکه اعتماد به نوری‌المالکی افزایش یابد، این کمپین دیدگاه منتقدان او را مشخص‌تر کرده است. رویترز در گزارشی دیگر خبر داده است که فرانسه روز دوشنبه اعلام کرده که مسیحیان شمال عراق را می‌پذیرد. این خبرگزاری می‌افزاید که ماه گذشته وقتی داعش بخش‌های بزرگی از شمال عراق را تصرف کرد، صدها خانواده مسیحی در موسل که از سال‌های نخست شکل گرفتن شهر در آن مقیم بودند را به فرار واداشت. برخی از مسیحیان شمال عراق که ترس جانشان فرار کرده‌اند، در کردستان عراق هستند. تنی چند از آنها با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردند. مردی مسیحی میگوید
تاریخ 19 بالشهر خلى حروف على البيوت يا حروف حرف نون نون بمعنى نصراني نصراني.
روز 19 ژوئیه داعش شروع به علامت گذاری خانه های مسیحیان کرد. آنها روی خانه های مسیحیان حرف نون را می نوشتند که به معنی نصرانی یعنی مسیحی است و در کنار آن جمله این ملک دولت اسلامی است قرار می گرفت. مرد مسیحی دیگری به رادیو اروپای آزاد می گوید
خاصة بالنسبة للمسيحيين وبعدين جاءنا التهديد
وضعیت برای مسیحیان بسیار سخت است. تهدیدهایی دریافت کردیم که حاکی از آن بود که یا مسلمان شوید یا به ما خراج بدهید و اگر چنین نکنید با تیغه شمشیر روبرو خواهید شد. و ما دیگر چاره‌ای به جز ترک آنجا نداشتیم. یک زن مسیحی دیگر از اهالی موصل به رادیو اروپای آزاد میگوید: ما قصد بازگشت نداریم، چرا که ما هرگز احساس امنیت نخواهیم کرد. میخواهم خانه ام را بفروشم و عراق را ترک کنم. این زن میافزاید: ما دیگر هیچ اعتمادی به این کشور نداریم. رویترز در گزارشی دیگر به نقل از هیئت ویژه چین برای خاورمیانه از احتمال عزیمت مسلمانان افراطی از غرب چین به خاورمیانه خبر داده و میافزاید: برخی از آنها احتمالاً از مرز عراق گذشته و در آن کشور در اعمال خشونت ها شرکت دارند. رویترز می نویسد: چین مکررن نگرانیش را از خشونت ها در عراق و سوریه و پیشروی داعش در این کشورها اعلام کرده است.
الهه روانشاد گزارش می داد. شماری از پیام های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
ایران بزرگترین زندان برای زنان نیست، بلکه بزرگترین زندان برای انسانیت است.
فکر میکنم این روزا آقای جنتی و آقای احمد خاتمی رو باید سوار یک تونل زمان کرد و اینا رو فتح فرستاد به 1500 سال قبل. جای این آقایون اونجاست، نه در قرن 20. فکر میکنم این آخرین راه نجات ملت ایران، اول این دو نفر باید به تونل زمان سپرده بشن.
موتور سواران انصار حزب الله بدانند که لباس تنگ مکروه است و کل مکروه جایز، ولی بنا به فرمایش قرآن مردان چشمان خود را باید بپوشانند. چرا اینها چشمان خود را از زنان ساپورت پوش نمی پوشانند؟
ادامه گزارش ها. وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد که نیروهای دولتی بیش از 60 شهر و روستا که توسط شبه نظامیان را وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد که نیروهای دولتی بیش از 60 شهر و روستا را که توسط شبه نظامیان تسخیر شده بود مجدداً تحت کنترل خود درآوردند. آنا رایسکایا:
به رغم اعلام آمدگی نیروهای دولتی و شبه نظامیان در شرق اوکراین برای آتش بس در شعاع 40 کیلومتری محل سقوط هواپیمای مالزیایی، گزارش‌ها در بر تبادل آتش در این منطقه است و طرفین مسئولیت را بر دوش یکدیگر می‌نهند، در حالی که کارشناسان بین المللی همچنان نتوانستند تحقیقات جدی در محل سانحه را آغاز کنند. مالزی اعلام کرد با شبه نظامیان درباره استقرار نیروی پلیس آن کشور برای حفاظت از بازرسان به توافق رسیده. از سوی دیگر دولت هلند اعزام نیروی نظامی بین المللی به منطقه را غیر واقع بینانه خواند. هنوز قطعات هواپیما و بخش از باقی مانده اجساد قربانیان در محل سانحه وجود دارد. هواپیمای خطوط هوایی مالزی در پیانچ آمریکا و اوکراین شلیک موشک روسی بوک از سوی شبه نظامیان مینامند سرنگون شد. روسیه بر رد این اتهام برها اوکراین را مسئول این سانحه خوانده. دوشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در مسکو خواستار تحقیقات درباره سرنگونی بوئینگ مالزیایی تحت نظارت سازمان ملل متحد شد و گفت:
Честное, открытое участие всех, кто имеет отношение к информации, касающейся этой катастрофы.
تنها مشارکت صمیمانه و صادقانه همه کسانی که هر نوع اطلاعات در رابطه با این سانحه در دست دارند قابل پذیرش است. رویکرد متفاوت را تلاش غرض‌جویانه برای تحت تأثیر قرار دادن بازرسی‌ها و زیر سوال بردن اصل بیگناهی می‌دانیم. نمی‌خواهم کسی را متهم کنم، اما امیدوارم هیچ کس پنهانکاری نکند.
یک شنبه وزیر خارجه آمریکا طی تماس تلفنی به همتای روسش خواست روسیه ارسال تسلیحات سنگین برای شبه نظامیان و مشکبران مواضع ارتش اوکراین در مناطق مرزی را متوقف کند. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، کری تکذیب این موضوع از سوی لاوروف را نپذیرفت. همزمان در بیانیه‌ای که وزارت خارجه روسیه در این رابطه منتشر کرد آمده که لاوروف از کری خواست تا واشنگتن مانع استقرار ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در دو پاسگاه مرزی با اوکراین نشود. این تقاضا در حال مطرح شد که واشنگتن و کیف خواستار حضور بازرسان در سراسر مرز شدند و مخالفات مسکو در این رابطه را سوال برانگیز می‌دانند. همچنین یک شنبه ایالات متحده تصویری را منتشر کرد که بیانگر کاربرد موشک انداز برای هدف قرار دادن مواضع ارتش اوکراین از داخل خاک روسیه است. به گفته مقام‌های آمریکایی این تصویر همچنین نشان می‌دهد روسیه توپخانه سنگین در اختیار شورشیان در شرق اوکراین قرار داده. کنستانتین متوینکا تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید آتش باری خاک اوکراین به معنای مداخله نظامی روسیه در این کشور است، اما جامعه جهانی همچنان از مناقشه اوکراین سخن به میان می آورد.
برای نخستین بار یک قدرت هسته‌ای دارای حق وتو در شورای امنیت طرف مناقشه شده و پس از انهدام هواپیمای مالزیایی جامعه بین الملل نمیتواند به نادیده گرفتن این مسئله ادامه دهد. اما با وجود اینکه اکنون اتهامات صریح متوجه روسیه و پوتین شده، رویکرد کشورهای جهان با این مناقشه همچنان از نوعی است که گویا اوکراین با جنگ داخلی و بحران محلی دست به گریبان است. در حالی که امنیت کل جهان به چالش کشیده شده، این واکنش به هیچ عنوان در خور ابعاد این بحران نیست.
روسیه همواره مداخله خود در این بحران را رد کرده. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد، در درگیری‌های مسلحانه در اوکراین بیش از 1100 نفر کشته، حدود 3500 تن زخمی و 230 هزار نفر رسماً آواره شدند. همچنین تعداد مهاجران از کریمه 55 هزار نفر گزارش و پیش‌بینی شده. تشدید فشار بر مخالفان الحاق این شبه جزیره اوکراینی به روسیه موج دیگری از مهاجرت‌ها را به دنبال خواهد داشت. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
سفر به بهشت عنوان یک اثر نمایشی ترکیبی از تئاتر و موسیقی است که این روزها در شهرهای آلمان در حال اجراست. داریوش شیروانی، فیلمساز و آهنگساز در آلمان، در این کار نمایشی به زندگی پناهندگان و مهاجران پرداخته. شهرام میریان.
داریوش شیروانی، فیلمساز و آهنگساز حرفه‌ای، 29 سال است، در آلمان به سر می‌برد. چند فیلم کوتاه و بلند مستند و داستانی ساخته و در زمینه آهنگسازی هم تاکنون 2 جایزه از شهر مونیخ و دانشگاه آکسبورگ در آلمان دریافت کرده. آقای شیروانی از آنجا که خود به عنوان پناهنده سیاسی وارد آلمان شده، تاکنون 2 فیلم با نام‌های شرایط انسانی و سیاست پناهندگی در آلمان ساخته و اثر نمایشی سفر به بهشت هم که این روزها در شهرهای آلمان در حال اجراست درباره پناهندگان است. از سفر به بهشت بیشتر بشنویم از داریوش شیروانی.
این کار یک پرفورمنس تئاتر و موسیقی است که 2 بخش داره. بخش اولش داستان خیاط شجاع میباشه که توسط همکارم اشتفان لانیوس با کنترباس اجرا میشه و بخش دوم پرفورمنس داستان خودم هست که چرا از میانم مجبور شدم فرار کنم و با چه خطرهای روبرو شدم تا تونستم خودم رو به کشور آلمان برسونم. این شرایط بغرن خیلی سخت‌تر شده. اون دورانی که ما میمدیم کمتر خبرهای وحشتناکی میشنیدیم، توی یک کشتی مثلا با 200 نفر پناهجو غرق شده. خب این ما رو مجبور کرد که دوباره تو این زمینه یه کار دست بگیریم. هدف ما روشنگری بوده برای بخش آلمانی مردم. تا به حالم استقبال خوب بوده و ما تا الان در چندین مدارس و انستیتوهای مشخص اجرا کردیم، حتی در چند زندان هم از ما دعوت کردن.
آقای شیروانی، در این برنامه نمایشی اون بخشی رو که شما به هر حال از خودتون میگین و به زبان آلمانی هم هست، بیشتر رو چه مسائلی دست میذارین؟
بله، من داستان از قبل از انقلاب شروع کردم. خیلی کوتاه اون چیزی که اتفاق افتاد تو انقلاب و بعد از انقلاب مشخصا توسط رژیم کنونی ایران برای من و بقیه همیهنانم اتفاق افتاد و چرا باعث شد که میلیون ها ایرانی مجبور شدن کشورشون رو ترک کنن.
و شما در این برنامه نمایشی های داریوش شیروانی هم ویولون مینوازید و هم سنتور؟
بله بله، یک پرفورمنس نمایشی و موزیک هست و ما هر دومون از سازهامون هم به عنوان بازیگر و هم به عنوان آلت موسیقی استفاده میکنیم.
دو ساز تخصصی داریوش شیروانی، سنتور و ویولون است و ضمن آهنگسازی تاکنون چند فیلم کوتاه و بلند مستند و داستانی هم ساخته که از آن جمله میتوان به فیلم‌های شرایط انسانی، سیاست پناهندگی در آلمان، ارتباط، اسم من یوزف است و انسان‌های سایه‌ای اشاره کرد. این فیلم آخری که در سینماهای آلمان هم اکران شده از انسانهایی میگوید که به حاشیه جامعه رانده شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با سپاس بسیار از شما که با ما در این 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر همراه بودید. شنونده‌ای به نام ابراهیم از نیشابور از رادیو فردا قدردانی کرده، ازشون سپاسگزاریم. شنونده دیگری تلاش کرده در پیامکی درباره سخنان آیت الله خامنه‌ای که در زمینه رفراندوم صحبت کرده نظرش رو بگه، که متاسفانه پیامک ایشون تا آنجا که نوشته آقای رهبر گفته رفراندوم خوب است به دستمون رسیده و از اون به بعد، از اونجایی که با اما شروع میشه بعد از ام دیگه نرسیده. این اشکالات تکنیکی است که احتمالاً اشکالات ارتباطاتی است و خطوط، و ما متاسفانه پیامکشون رو دریافت نکردیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما، تندرست و سرفراز باشید.